أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرمایشات مرحوم آیت الله بهجت قدس الله سره دیدم که فرمودن علماء ما که قبلا اینقدر موفق بودن به خاطر اینکه مراقب بودن که حلال باشه، تصرفاتشون در مال حرام نباشه، حلال بخورن، از حلالها استفاده کنن. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که اذا وقعت اللقمه من حرام فی جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والارض. اگر لقمه حرام، یک لقمه از حرام در دل کسی قرار بگیره، تمام ملائکه آسمان و زمین او رو لعنت میکنن، یعنی دور باد از رحمت خدا. علمم یکی از رحمتهای خداست، بلکه لازمه که ماها از آقا اجازه بگیریم برای اون جاهای شبهناک هم بریم خونه یک کسی یه چیزی میخوایم بخوریم، قبلا اجازه گرفته باشیم که آقا ما این موارد شبهناک، اونجایی که بر حسب ظواهر شرع اشکالی نداره ولی چون اثر حرام دو تاست، یکی اثر تکوینیه و یکی اثر تشریعی. اثر تشریعیش البته تابع علم، اما اثر تکوینیش تابع علم نیست. برای اینکه انسان از اون اثر تکوینیش که بهش میگن اثر وضعی مسمون باشه، خوب اذن داشته باشه در موارد مشتبه که بتونه تصرف کنه. خب مرحوم آخوند بحثشون در مورد تقابل بود. من این رو یادآوری کنم که تا جایی که بنده اطلاع دارم کسی متعرض این نشده که تقابل سه معنا داره. ما عرض کردیم تقابل سه معنای اصطلاحی داره. تقابل ثلاثت و معانین فلسطلاح، الاول امتناع الاجتماع. این امتناع الاجتماع یک معنای تقابل. اون روز جناب آقای ایزدی سوال کردن این جایی به کار رفته، من یاد ندیده بودم اون وقت ولی دیدم الان مرحوم آخوند در شرح هدایه می‌فرمایند تقابل و هو امتناع الاجتماع، بعد فرمودن سواء کان فی الصدق او فی التحقق. این سواء کان فی الصدق او فی التحقق یعنی یه معنای وسیعی داره، یه معنای جنسی داره. این تئوری اون که ما می‌فهمیم ولی خود ایشون به اینا توجه نداشتن. پس امتناع الاجتماع سواء کان فی الصدق ام فی التحقق. وقتی میگیم امتناع اجتماع، یه وقت امتناع اجتماع در صدق، تا گفتید صدق ذهن باید بره سراغ قضیه، چون قضیه هست که قابل صدق و کذبه. در تعریف قضیه وقتی میگن قولون یحتمل و صدق و الکذب، باید این تعریف مساوی باشه، یعنی غیر قضیه قابل صدق و کذب نباشه و همه قضایا هم باید قابل صدق و کذب باشن تا این تعریف درست بشه. خب اگر امتناع اجتماع در صدق باشه، یعنی دو تا قضیه متقابل بخوان باشن، گفتیم اینو منطقیین گفتن در دو جاست. اولا شرطش اینه که اختلاف به ایجاب و سلب داشته باشن. بعد از اینکه اختلاف به ایجاب و سلب داشتند، باید یا اختلاف در کمم داشته باشن یا اختلاف در کم نداشته باشن ولی هر دو کلی باشن. لذا ما اومدیم گفتیم معنای دوم تقابل اونیست که منطقی میگه، امتناع اجتماع فصدق و یم بقی ان یسما تقابل الایجاب و سلب. چون صدق مال قضیه است، قضیه هم اگه بخواد متقابل باشه باید یکیش موجبه باشه یکیش سالبه باشه، یعنی اختلاف در کیف داشته باشه. پس خوبه این معنای از تقابل را اسمشو بذاریم تقابل ایجاب و سلب. این تقابل ایجاب و سلب و هو علا قسمین، یک التناقض، تناقض در منطق چیه؟ و هو وقت خلاف القضیتین بحیث یلزم و لذاتهی. همینطور تعریف میکنن منطقی، میگن تناقض یعنی اختلاف القضیتین بحیث یلزم و لذاته من صدق احداهما کذب الاخرا و بالعکس. دو تا قضیه با هم به گونه ای اختلاف داشته باشن که اگه یکی صادق شد دیگری باید کاذب باشه و اگر یکی کاذب شد دیگری باید حتما صادق باشه و بالعکس هم. یعنی گفتن خب کی نقیزه اینن اینطوری میشن، کی دوتا قضیه اینطور میشن که بشه بگیم نقیزه؟ گفتن وقتی که علاوه بر اختلاف در کیف، اختلاف در کم هم داشته باشن، اختلاف در جهت هم داشته باشن و در بقیه چیزا هم باید هیچ اختلاف نداشته باشن. و یشترطو فی الاختلاف و فی الکیف ولی کمه ولی جهه ولی اتحاد و فی معداها، در غیر این ستا باید اتحاد داشته باشه. موضوع یکی باشه، محمول یکی باشه، زمان یکی باشه، حمل یکی باشه، هر چه دیگه شما تصور بکنی معداها شاملش میشه. خب این تناقض منطقیه، محورش هم خیلی روشن قضیه است. پس داخل میشه در این تقابل به معنای دوم، یعنی امتناع اجتماع در صدق. قسم دومش التضاد و هو اختلاف و هو کون القضیتین کلیتین مختلفتین فلکف متحدتین فی معدا، فقط کیفشون فرق کنه ولی در همه چی دیگه مثل هم باشن. یکیش هم کم میشه که هست، گفتیم دوتا کلی باشن، ولی بقیه چیزاش هم موضوع و محمول و نسبت و جهت و حمل و همه اینا، به اینا میگن متضادتان، به اونا میگن متناقضتان. اگه گفتی کل انسان حیوان، بعد گفتی بعض الانسان لیس به حیوان، این البته انسان و حیوانه، شما بذار الف و ب. اگه گفتید کل الف ب، بعد گفتید بعض الالف لیس به، این امکان نداره هر دو صادق باشن هر قضیه تو اینجا بذاری. این که میگه لذاته یعنی کار به ماده نداره، همین اختلاف در کیف و جهت و کمه که این رو لازم داره. ماده یعنی اون قضیه موضوعش چیه محمولش چیه، بینا کار نداره. لذا میگن کل و الف به با بعض الالف لیس به متناقضه، یه جا اونم با این متناقض، یکی هم بعض الالف به ولا شیء من الالف به، اینم چیه؟ متناقضه. پس موجبه کلیه با سالبه جزئیه، موجبه جزئیه با سالبه کلیه و سلام. اینا موارد تناقضن. تعریف امتناع اجتماع در صدق خیلی روشنه. و ما تضاد، تضاد میگه آقا دوتا قضیه کلی که اختلاف به ایجاب و سلب داشته باشن و در چیزای دیگه اتحاد داشته باشن. شما بگی کل و الف ب ولا شیء من الالف ب ب، کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان به حیوان، این هم نمیشه هر دو صادق باشه، هر دو کلی هر دو بخواد صادق باشه نمیشه، اما میشه هر دو کاذب باشه. پس امتناع اجتماع در صدق اینجا هم صادق، ولی در اون اولی امتناع اجتماعی در کذب هم بود، اما در این دومی امتناع اجتماعی در کذب دیگه نیست. متضادان امتناع اجتماعی در صدق داره، ولی میشه هر دوش دروغ باشه. کل حیوانن انسان کاذبه، لا شیء من الحیوان به انسان، اونم کاذب. این موضوع هم شد از محمول، هر دوش کاذب. اینو بهش گفتیم معنای دوم تقابل، اسمشو گذاشتیم تقابل منطقی، التقابل المنطقی. گفتیم اسم دیگرش هم میشه گفت تقابل به ایجاب و سلب، چون فقط در قضایاست و ایجاب و سلب هم که مال قضایاست، و حتماً هم باید در این تقابل طرفین یکی موجبه باشه یکی سالبه، تقابل ایجاب و سلب. هم میشه اسمشو گذاشت تقابل ایجاب و سلب، هم میشه اسمشو گذاشت تقابل منطقی، چون فیلسوف به این بحثا کار نداره، اینا مال منطقه. و اما معنای سوم امتناع اجتماع تحقق، دو چی نتونن در تحقق جمع بشن، هر دوش محقق بشه. مثل چی؟ مثل وجود با عدم مطلق، یا وجود یک این قلم، وجود این قلم با عدمش، اجتماع نمیتونن بکنن در تحقق.
هر دوش
تحقق نداره؟ نریه عدم این کجا؟ امتناع اجتماع در تحقق، اما فی مکان واحد، فی زمان واحد، من جهت واحده فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحد. این تقابل فلسفیه، این اسمش رو تقابل فلسفی. اینجا ایجاب و سلب نیست، اینجا کار به ایجاب و سلب نداریم، به قضیه نداریم، این کار به واقع داریم. واقع که توش ایجاب و سلب نیست، ایجاب و سلب مال قضیه است. قضیه هم جاش ذهنه، محکی قضیه است که واقع داره، احیانا احیانا هم نداره، کاذبه. جای واقع جای محکی قضیه است، اما خود قضیه جاش ذهن. پس اینجا دیگه صحبت ایجاب و سلب نیست، اینجا نباید بحث ایجاب و سلب رو کرد. گفتیم خب امتناع اجتماع در تحقق فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده، این تقابل فلسفیه. خب این دوتا معنا رو آدرساشو از کتاب ها گفتیم. این معنای اول اون روز به شما عرض کردیم که اینو من پیدا نکردم آدرسش، ولی حالا پیدا کردیم. در شواهد الربوبیه وقتی میخواد تقابل رو معنا کنه میگه امتناع الاجتماع سوان کنه فی صدق ام فی تحقق، یعنی گویا هر دوش یکیه. اصلا ما وقتی میگیم تقابل همینه معناش، همین معنای اوله. چرا؟ چون گفتیم تا حالا اونجایی که ما سراغ داریم، تا اونجایی که ما سراغ داریم کس نیومده بگه سه تا معنا داره تقابل. میگن آقا یه معنا داره تقابل، معناش اینه. منتها مثل جناب آخوند در شرح هدایه توجه داره که سوا اون کانف صدق ام فی تحقق. ما گفتیم اینا همش به خاطر اخلطه، یه تقابل در منطقه، اون بر محور صدق میچرخه، برای اینکه به قضایا کار داره، قضایا هم مقومشون صدق و کذبه. و یه تقابل داریم که در فلسفه بحث ازش میشه، اون کار به واقع داره، چون فیلسوف کار به چی داره؟ واقع داره. و بعدم گفتیم که این دومی رو گفتن و هو علا اربعت اقسام اندهم. به نظر میاد خود اون مسئله اول میتونه یک مقاله بشه، کسی یه مقاله بنویسه در این که تقابل یک قسم یک معنا یا دو معنا، یک قسم یا چند قسم، که اون بوده چند قسم بوده، اما تقابل یک معنا داره یا چند معنا داره. و در اون مواله اینا رو بحث بکنه که نخیر، تقابل سه تا معنا داره. یک معنای جنسی، این معنایی که آخوند فرموده یه معنای مشترک بین این و این، جامع بین این و این، جامعه بین این و این، یعنی اینو با این، با هر دو رو با هم جمع کرده شده اون. ولی وقتی شد اون باید تضاد منطقی رو می آورد، در حالی که نیورد، یعنی توجه نشده، نباید هم جامعش کنن، اینا دو نوع هن، باید هر کدوم رو جدا جدا بحث کن. نه دیگه، ببینی صدق اصلا یعنی چی؟ صدق یعنی اون واقعش، نمیشه هر دوش صادق باشه، یعنی نمیشه واقع هر دوشون محقق باشه. برای این که محور چیه؟ شما یه وقت بحثتون راجع به قضایاست، ببینید کتاب های منطقی پره، همه گفتن اینجا بنویس موجبه کلیه، اینجا هم بنویس موجبه جزئیه، اینجا بنویس سالبه کلیه، اینجا بنویس سالبه جزئیه. اینا روابطشون با هم، میگن آبا روابطشون با هم، اگه موجبه کلیه با سالبه جزئیه، یعنی این رابطه رو بگی، این اسمش چیه؟ تناقضه. اگه اینم بگی اونم تناقضه، موجبه جزئیه با سالبه کلیه اینم تناقضه. کتاب منطقی همه اینو دارن. خب حالا موجبه کلیه با سالبه کلیه چیه؟ میگن تضاده. این اسمش تضاده، این رابطه تضاده. موجبه جزئیه با سالبه جزئیه چیه؟ میگه این دخول تحت تضاده. یعنی دو تا قضیه که هر کدومشون داخل تحت یک ضدن. موجبه جزئیه داخل در موجبه کلیه. شما گفتی هر الفی به هست، خب بعضی الف هم حتما بهن دیگه، بس داخلتانه ده. سالبه کلیه اگه گفتی هیچ الفی به نیست، خب پس بعضی الف هم به نیستن دیگه، پس این تو اون هست. این شد دخول تحت. این چی؟ موجبه کلیه و موجبه جزئیه. گفتن تداخل اینجا، یعنی موجبه کلیه که گفتی موجبه جزئیه هم توش هست، اینم گفتن تداخله. پس این روابط رو تو منطق بحث میکنن، تداخل، تضاد، تناقض، دخول تحت تضاد. این بحث منطقی. حالا سوال اینه که قضیه آیا معناشه که صادق و کاذبه یا خودش؟ این البته آقایون میگن خود قضیه صادق و کاذبه. قضیه هم میگن دو رقم داریم، یه قضیه ملفوظه داریم و یه قضیه چی؟ معقوله. قضیه که به زبان میاری میشه ملفوظه، همونو تصور میکنی تو ذهنت چه قضیه معقوله. یا صدق و کذب مال اینه، ما میگیم نه، صدق و کذب اولا و به ذات مال معنای قضیه است، منتها اون معنا رو شما وقتی میخوای افاده کنی یا بفهمی با تصور و با شکل ذهنی میفهمی و با قضیه لفظی اون رو ادا میکنی، تفاهم میکنی باش، ولی خود قضیه سبکیت نداره که، اون معناشه که. بله اون که درسته، معنای قضیه است یا صادق کاذب. خب اینا چیزای این، پس یه بحث بود که گفتیم این خودش میشه یه مقاله باشه که آقا تقابل یک معنا، اونطور که مشهوره شما هیچ جا نمیبینید که بگن آقا تقابل چند معنا داره، چند معنای اصطلاحی. چرا؟ یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی، اون روشنه. اما در اصطلاح تقابل چند معنا داره نمیبینید، مشهوره. نه صدق و کذب، خب میگیم قضیه مطابق با واقعی هم چه؟ یعنی این چیزی که اینجا نوشتی چجور مطابق با واقع؟ من می‌نویسم زیدون عالمون، این قضیه است دیگه. حالا تو ذهنم که شکل بگیره باز میشه قضیه معقوله. این صادقه یعنی چه؟
این مطابق با
چیش مطابقه؟ این زش، یش، دالش، یا تصور ز، تصور یا تصور دال، یا تصور زید، تصور عالم، تصور زیدون عالم مطابقه یا نه؟ زیدون عالم لفظی یا زیدون عالمی که تو ذهن شما به صورت یک تصوره، که گفتیم همه قضایا چی هن؟ داخل در تصوراتن. قضیه تصدیق نیست، برای اینکه قضیه میتونه مشکوک باشه، میتونه بیان الکذب باشه. یه دو تا پنج تا قضیه است، یه دو تا پنج تا قضیه نیست. اجتماع نقیزن به جایی که بگم محاله، میگم واجبه، این قضیه نیست، قضیه است. پس قضیه یه تصوریه شما تو ذهنتون شکل میگیره، اگه معقوله باشه، اگه ملفوظم باشه که همین لفظ، مکتوبم باشه اون کتابت، اینا متصف به صدق و کذب نمیشه. همه اینا یه معنا دارن، اون معنا هست که یا واقعیت داره یا نداره. نه خود واقعیت نیست، نخه معنا لا به شرط از واقعه، چون معنای دو تا پنج تا هم معنا داره، دو تا چهار تا هم معنا داره، اما دو تا پنج تا واقعیت نداره. یعنی یه معناست متحقق تو خارج نیست، بذار معنای کاذبه. اما دو تا چهار تا یه معناست که واقعیت هم داره، یعنی صادقه. در اون بحث‌های لفظ و مفهوم و معنا و مصداق و بعد رسیدیم به چی؟ واقع. گفتیم واقع اخص موردن از بقیه است، یعنی ممکنه ما معنا داشته باشیم واقع نداشته باشیم، ممکنه مفهوم داشته باشیم واقع نداشته باشیم، ممکنه مصداق داشته باشیم اما واقع نداشته باشیم. واقع از جهت مورد از بقیه اخص. خب پس گفتیم این خودش یه مقاله است. آقا تقابل یک معنا یا چند معنا؟ حقش اینه که باید گفت تقابل سه تا معنا داره. یه معنا که اینش رو بذاریم معنای جنسی، معنای جنسی یعنی اینو نمیتونی جایی پیدا کنی مگه تو اینا، اون خودش تحقق پیدا نمیکنه مگر در نوع اول یا نوع دوم. این دوتا هم معانی نوعی هن. این دو بسه. یه بحث دیگه هم اینه که حالا همین تقابل فلسفی چند قسمه. گفتیم مشهور این است که چهار قسمه: تناقض، یعنی وجود با عدم. حالا میخوایم مطلق بگو وجود با عدم، میخوایم مقید بگو وجود زید با عدم زید، این میشه تقابل وجود علم زید با عدم وجود علم زید، هم علم زید باشه هم نباشه. این یه قسمشه. گفتن اربعت اقسام انده ها، یکیش از تناقض اینه که به این نتیجه میرسیم که از تناقض در فلسفه با از تناقض تو منطق مشترک چیه؟ لفظیه. از تناقض در منطق میگه اختلاف القضیتین به حیث یلزم لذاته من کذب و احتماس الاخرى و بلعه. اما تناقض در فلسفه میگه وجود با عدم. تناقض یعنی تقابل وجود با عدم، این کجا و اون کجا، اون محورش قضیه است. حالا بفرمایید معنای قضیه. ما که میگیم قضیه یعنی به اعتبار معناش، آنون که میگن حتما مقصودشون همینه، ولی خب شاید توجه نشه. اما این تناقض کار با قضیه، این تناقض میگه آقا وجود زید با عدم زید متناقضه. متناقضه یعنی چه؟ یعنی نمیشه همین باشه، هم وجود زید باشه هم عدم زید. البته در مکان واحد، در زمان واحد، از جهت واحد. اوناشو داریم دیگه، اون قیودشو داره. فی محل واحد، فی زمان واحد، اینجا. پس یکیش تناقضه، یکیش هم الملکت و العدم. میگن یه امر وجودی با عدم اون امر وجودی در یک موضوع قابل، اینجا موضوع قابل شرطشه. میگیم آقا بصر یه امر وجودی بینایی، اما عدم البصر نیست. اگه عدم البصر گفتی میشه تناقض، اما اگه گفتی عدم البصره اما من شأنه ان یکون بصیرا، این میشه چی؟ ملکه و عدم ملکه. اینم قسم دوم. قسم سوم تضاد. تضاد چیه؟ یعنی امران وجودیان یا تعاقبان علی موضوع واحد بین هما قایت الخلاف و داخلان تحت جنس قریب، یا مثل سفیدی و سیاهی، مثل گرما و سرما، مثل علم و جهل مرکب. چون علم معانی مختلف داره، جهل هم معانی مختلف داره که حداقل سه تاش الان من یادمه. یکی جهل به معنای ندانستنه، مقابلش علم. علم یعنی دانستن، اما این ندانستن و اون دانستن، اون دانستن، اون علم، همون معنایی که مقسم تصور و تصدیقه. شما یه تصوری از چیزی داشته باشید، علم دارید، جهل یعنی که اون تصور رو نداشته باشه، این میشه عدم و ملک. علم داشتن یک تصور، جهل نبود اون تصور در یه موجودی که میتوانست اون تصور را داشته باشه. علم تصدیقه، یه قسم دیگهش تصدیقه. جهل تصدیقی یعنی تصدیق نداشته باشه، پس میشه عدم و ملک. این یه معنای از علم و جهل. معنای دوم از علم و جهل، علم یعنی تصدیق مطابق با واقع، جهل یعنی تصدیق غیر مطابق با واقع. پس یعنی معانی جهل، یک مقابل علم به معنای مطلق علم حصولی. علم حصولی علم دیگه، علم حصولی علم یعنی چه؟ یعنی تصور علمه، قضیه‌ای که برای شما معلوم الکذبه علمه، میدونی دروغه اما علم دیگه، یعنی تو ذهن شما یه چیزی شکل گرفته، دو دوتا پنج تا علم، دو تا چهار تا علم، قضیه علم. تصدیق کرده باشی، یعنی فهمیده باشی که یه قضیه صادقه، اونم علم. اینا علمن، جهل چیه؟ جهل نکم نباشه، نبوده. این یک معنا شد. دو، مقابل علم به معنای تصدیق مطابق واقع، به اون معنی جهل اولی میگن جهل بسیط. جهل بسیط یعنی چه؟ نداری، چیز تو ذهنت نیست. به این دومی میگن جهل مرکب. جهل مرکب
یعنی علم نداری ولی با یک اعتقاد که تصدیقه این با هم ترکیب شد. یعنی نمیفهمی واقعیت رو اونچنان که هست ولی تصدیق کرده ای که واقعیت این است. شما تصدیق کردی به این که زید عادله ولی اینقدر حق بازه که خودشو اینطور به شما نشون داده، واقعیتش اینه که این اصلا کافره، نه اینکه عادل نیست، نه اصلا ایمان نداره، کافره. ولی شما چیه؟ تصدیق کرده ای که عادل. خب یعنی علم به معنای تصدیق مطابق واقع نداری. شما اگه می‌خواستی تصدیق مطابق واقع داشته باشی باید علم داشته باشی به اینکه عادل نیست، اما شما علم داری به اینکه عادل هست. پس تصدیق مطابق واقع نداری اما یه تصدیق مخالف واقع داری به اون اینکه این عادل هست. پس جهل مرکب از علم به معنای اول و مقابل علم به معنای دوم. اینجا باید تصدیق مطابق با واقع مقابلش چی میشه؟ تصدیق مخالف با واقع. شما علم به معنای اول رو داری؟ یعنی تصدیق داری، چون علم به معنای اهم از تصور و تصدیق بود دیگه، اون معنای اول که معنای علمه اهم از تصور و تصدیق. شما تصدیقی داری؟ پس علم به معنای اول رو داری اما مقابل علم به معنای دوم رو داری. علم به معنای دوم تصدیق مطابق با واقع بود، شما تصدیق مخالف با واقع داری. اینم یک معنای از جهله که بهش میگن جهل مرکب. چرا بهش میگن مرکب؟ چون ترکیبی است از علم و جهل، ترکیب است از علم به معنای اول و مقابل علم به معنای دوم. یعنی جهل مقابل علم به معنای تصدیق مطابقه. پس تصدیق به معنای مطابقه معنای از علم، علم 12-13 تا معنا داره. این همه رو گفتم برای اینکه تنبیه کنم برای یه معنای سوم، و اون معنای سوم که آخوندم یه جوری بیان فرموده ولی من با اون بیان ایشون موافق نیستم، ولی این درسته به نظرم، این درسته که جهل به معنای حماقت در مقابل خردمندی و حکمت. یه کسی یه کاری میکنه، شما میگی این عاقل نیست، نمیگید عالم نیست، عاقل نیست. اینجا جهل مقابل عقله نه مقابل علم. این همونیست که تو روایات، روایات ما کافی شریف که باب اولش رو کتاب العقل و الجهل قرار داده، اون عقل یعنی خردمندی، جهل یعنی حماقت. یعنی انسان یا نداشته باشه یا کار کسی که نداره بکنه. سر مسئله در اینه که خود اون عقله در روایات یه اصطلاح خاصیه، یه ببخشید معنای خاصیه که عرف اونو میفهمه، معنای لغوی عقله. و اون معنا چیه؟ معناش اینه که اون فطرت انسانی انسان زنده باشه. تو انسان یه اشتراکاتی با حیوانات داره، اما یه چیزهایی داره که این چیزها خودش مختلفه. یه بعدش بعد شناختیه، یه بعدش بعد تمایلیه، یه بعدش بعد انفعالیه، یه بعدش خلقیات انسانیه، یه بعدش هم فعالیت های انسانیه. اگه شخص کاری کرده مطابق این فطرته باشه، خلقی که داره مطابق اون فطرته باشه، بعد اندیشیدن و فکر کردنش مطابق فطرت باشه، تمایلاتش مطابق فطرت باشه، این عاقله. در همون کارش ممکنه مثلا یک کسی فکرش عاقلانه باشه، عملش احمقانه باشه. اگه کسی همه ابعادشو داشت، ما اون عاقل به تمام جهات میشه. و الا عقل در روایات ما معناش اینه که شخص در تمام ابعاد فطرتش فعال باشه، زنده باشه و در زنده باشه، یعنی فعال باشه، یعنی نخوابیده باشه، یعنی اینکه پا نذاشته باشه. مقابلش چیه؟ مقابلش حماقت. حماقت یعنی چی؟ یعنی کسی هم که سرمایه به این عظمت رو داره، اما با اون ابعاد حیوانیش زندگی میکنه. احمق یعنی جاهل. یعنی این جاهل یعنی کسی که جاهل در روایات، جاهل یعنی کسی که به قول امام صادق اون جنود جهل در وجودش فعاله. عاقل یعنی اون کسی که جنود عقل در وجودش فعاله. خب حالا اینا چیزایی بود که قبلا عرض کرده بودیم، به نظرم اهمیتش ایجاب میکرد یه بار دیگه تکرار بکنیم، غیر این مسئله جهل رو ظاهرا نگفته بودیم. حالا انشاءالله فردا ادامه. الحمدلله.